اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم النبیین و القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین لا سیما اولهم و رئیسهم مولانا امیر المؤمنین و آخرهم بقیت الله الاعظم روحی لتراب اقدامهم الفدا و لعنت الدائم الابدی علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه سلسله مباحث شرح خطبه حمام رسیدیم به جلسه دهم. در جلسات گذشته در رابطه با سیمای متقین مطالبی رو از قول حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان کردیم. بعد در رابطه با شب متقین، روز متقین، برخی از علامات متقین تا اونجایی که رسیدیم و تحرجن عن طمع و پرهیز کننده جدی از طمع ورزی هستند. در نشانه های پرهیزکاران گفتیم انسان‌های متقی، انسان‌های اهل تقوا در دینداری محکم و قاطعند. چرا؟ چون آفت جامعه دیندار سستی در مواضع حق است. گفتیم جامعه دیندار وقتی در مواضع حقه خودشون سست باشند، شل باشند، ضعیف و عاجز و ناتوان باشند، طبعا اون کسانی که در جبهه باطل و در جبهه مقابل هستن بر اونها پیروز میشن. این پیروزی پیروزی نیست که باطل به دست آورده، این پیروزی پیروزی است که جبهه حق با دست خودش به جبهه باطل اعطا کرده. چرا؟ چون در مواضع حقی خودش سسته. آفت جامعه دیندار سستی در مواضع حق است. ولی انسان‌های متقی اینطور نیستن، از این آفت مبران، در دینداری خودشون، در مواضع حقی خودشون، در تمام ابعادی که در جلسات گذشته بیان کردیم محکم و قاطع میستن. اینها افرادی هستند که دوراندیشن در عین نرمخویی و خوشخویی. باز دوباره باید بگیم آفت جامعه دیندار چیه؟ کوتاه‌بینی. اینکه انسان تا نوک دماغشو بیشتر نبینه، جلوتر رو نبینه، آینده رو نبینه، کلان رو نبینه. این آفت بزرگی است در بین جامعه دیندار. انسان‌های متقی اینطور نیستن، دوراندیشن، نرمخوان، خوشخوان، اما جایی که می‌بینن نرمخویی و خوشخویی داره به آخر و عاقبت کارها و امور لطمه می‌زنه، نه، اینجا دیگه اهل مسامحه و مماشات نیستن. اینجا نرمخویی و خوشخویی رو گاهی وقتا قربانی می‌کنن، گاهی وقتا یه حرکت محکم و قاطع و انقلابی انجام میدن که اون دوراندیشی رو که مد نظر دارن بتونن بهش دست پیدا کنن. کار به جایی نرسه که دیگه نشه جلوشو گرفت، که مثالهاش رو بیان کردیم. یعنی بین دوراندیشی و نرمخویی اگر یه تقابلی پیش اومد، اصالت رو میدن به اون چه که آخر و عاقبتش خوبه، که همون بحث دوراندیشی میشه. چون ملاک الامر خواتمه، ملاک درستی و غلط کارها، خوبی و بدی کارها آخر و عاقبتشه. بعد گفتیم اینا ایمانشون در مراتب عالیه است، یعنی در مرتبه یقین، ایمانشون در مراتب پایین نیست. باز اگر بخوایم مثل فقره های قبلی بررسی کنیم، میگیم چی؟ آفت جامعه دیندار و جامعه ایمانی چیه؟ موندن در مراتب پایین. این که به مراتب پایین در بحث عقاید، اخلاق، اعمال، این که در مراتب پایین در بحث مراتب ایمانی قانع باشن، قناعت در مسائل معنوی از رذایل ها، این رو خوب بدونه اون کسی که این حرف رو میشنوه. اگر کسی در مراتب پایین مسائل معنوی بمونه و قانع باشه، این دوچار یه رذیلتیه. بهش در علم اخلاق میگن دناعت همت، دون همتی. انسان باید در مسائل معنوی و در کمالات حقیقی حریص باشه و هرسن فی علم، هرس دارن اینا در بحث علم اندوزی، هرس دارن در هدایت انسان ها، مثل حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه که در آخر سوره توبه مطرح میشه، در نجات انسانها، در هدایت انسانها، در رشد جامعه حریصند. انسانی که میخواد دارای ملکه تقوا باشه باید بدونه در امور معنوی و در امور الهی و در امور حق، در کمالات حقیقی حق نداره قانع باشه، باید حریص باشه، باید چشم به مراتب عالی داشته باشه. قناعت مجراش مسائل مادی و فناپذیره، نه مسائل معنوی و باقی و بی نهایت. اگر کسی در مسائل مادی قانع باشه خوبه، خیلی عالیه. ولی اگر کسی در مسائل معنوی قانع باشه، دچار یه رذیلت خطرناکی شده. چه رذیلتی خطرناکتر از این که انسان در سیر کمالی متوقف بشه؟ انسانی که میخواد به عالی ترین مدارج کمالی دست پیدا کنه، به قله سعادت و کمال دست پیدا کنه، به این مراتب پایین قانع بشه بمونه. مثل کسی که میخواد به مدارج عالیه مثلا علمی در بحث همین مادی خودمون برسه، در کلاس دوم دبستان گیر کنه، قانع باشه، من قانعم، همین دوم دبستان کافیه. خب اصلا همه میخندن بهش، آقا شما 8 سالت بود دومی، الان 10 سالت، 15 سالت، 20 سالت، 30 سالت هنوز کلاس دومی؟
چطور ما در مسائل مادی اینجوری خوب تحلیل میکنیم؟ بعد نمیگیم آقا شما ایمانت مثلا 15 سالگی یه چیزی بود، 20 سالگی هم همونه، 30 سالگی هم همونه، 50 سالگی هم همونه. تازه بعضی وقتا اگه عقب گرد نکنیم، که معمولا ما عقب گرد میکنیم اگه کسی رو به جلو برنامه نداشته باشه، عقب گرد میکنه، این قانون این دنیاست. اما حالا گیریم عقب گرد نکنه، با ارفاق صحبت کنیم، اگر کسی در مراتب پایین ایمانی گیر کنه این رذیلته. چطور آدمی که مثلا 30 سالشه 40 سالشه کلاس دوم دبستان بمونه بهش میخندیم، مسخرهش میکنیم، آقا مثلا تو اصلا نمیفهمی دوم دبستان کار از پیش نمیبره، آخه تو باید سواد داشته باشی، از هوشت از جوانیت بهره کافی رو ببری، الان وارد عرصه های اجتماعی بشی، وارد عرصه های اقتصادی سیاسی، سوادت کلاس دوم دبستان مونده، چقدر بدبختی تو. و چطور ما تو مسائل مادی اینجوری میگیم ولی تو مسائل معنوی و روحانی و کمالات حقیقی نه، از این خبرها نیست. آقا تو هنوز ایمانت همونی که تو 15 سالگی بود، تو 10 سالگی بود، الان که 40 سالت همونه. یعنی تو نگرشت به مقوله توحید از سن 10 سالگی تا سن 30 سالگی نباید تغییر کنه؟ نگرشت به بحث معاد از اون چیزی که ابتدایی یاد گرفتی در سن 5 سالگی، 10 سالگی و 12 سالگی، الان که رسیدی به سن 35 40 همونه؟ خب اینا مهمه. انسانهایی که اهل تقوا هستن، ادعای تقوا دارن، ملکه تقوا درشونه، تو مراتب معنوی رشد میکنن، نمیمونن تو مراتب پایین. به تجربه ثابت شده اغلب انسان‌ها توحیدشون و معادشون، یعنی اعتقاد توحیدی و اعتقاد معادیشون، اغلب تو سنین نوجوانی و کودکی گیر کرده. به قول ملا صدرا، اکثری مردم صبیان العقولن، یعنی اون درجه عقلی، اون بینش عقلی، اون بینش حقیقیشون خیلی رشد نکرده. خب این نشون میده ما تقوا نداریم، ما رو خودمون کار نکردیم، ما اهل خودسازی نیستیم، ما اهل خیشتنداری و خیشتنپایی و خودمراقبتی نیستیم، ما اصلا رو خودمون برنامه نداریم. این که رو خودمون برنامه نداریم، این باعث میشه ما توی کمالات حقیقی به مراتب پایین قانع باشیم، نگرش توحیدیمون، نگرش معادمون، نگرشمون نسبت به انسان کامل، امام معصوم، نسبت به اصل ولایت، اینا همه در سطوح پایین گیر کرده. بعد فکر میکنیم کاری هم از پیش میبره. همونطور که یه انسان در سن 30 سالگی و 40 سالگی اگر سوادش در دوم دبستان و سوم دبستان گیر کنه، در جامعه جایی نخواهد داشت، در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی هیچ جایی نخواهد داشت، در عرصه های فرهنگی هیچ کس براش اعتباری قائل نخواهد بود، همیشه سطح پایین باقی میمونه، همیشه در مراتب پایین اجتماعی زندگی میکنه، همیشه در سختی ها و فشارها و بی بهرگی ها استفاده میکنه. اگر در مراتب معنوی هم حساب کنیم، انسانی که ایمانش در مراتب پایین مونده همینطوره، در عالم واقع رشد کرده نیست، در نگاه انسانهای الهی، ملائکه الهی و در نگاه خود خداوند، این انسان که ایمانش در مراتب پایین مونده، اعتقادات حقیقی و باورهای اساسیش در مراتب پایین مونده، هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت در این نظام هستی. کاملا مطلب روشنه. چطور یه انسان که در سطح دوم دبستان مونده بهش کارهای مهم واگذار نمی‌کنن؟ تو عرصه سیاست ازش استفاده نمی کنن، آقا شما سواد نداری. تو عرصه اقتصاد استفاده نمی کنن، آقا شما اصلا توانایی نداری جمع کنی مسائل رو. تو عرصه فرهنگی، آقا شما سواد در حد دوم دبستان مونده، شما کوری ببین اساکش کور دیگر شود، چطوری میتونی در مسائل فرهنگی گره فرهنگی جامعه رو واکنی؟ در مسائل اجتماعی، آقا ما به شما منصب و مقام اجتماعی نمیدیم. چطور در مسائل مادی به کسی که در زمینه سواد معمولی این دنیا اینطوری بمونه بهش اعتباری نیست، در مسائل واقعی و معنوی هم در این نظام هستی کسی که ایمانش در مراتب پایین بمونه اعتباری برش نیست؟ انسان متقی کسی است که ایمانش میاد بالا، ایمانش از اون حد عادی 10 سال و 12 سال و 15 سال در باورهای اساسی، ارزشهای اخلاقیش میاد بالا، هر آن چه که در قرآن به عنوان آیات الهی اومده میخونه، نقش جانش میکنه این آیات الهی رو، به اونها ایمانی میاره در مرتبه یقین. خدا کنه ما این مطلب رو جدی بگیریم در سیر تکاملی، بعد از اینکه عمرمون در این دنیا به پایان رسید، بعد از اینکه فرصت رو در این دنیا از دست دادیم، دیگه زمانی که در اختیارمون قرار داده شد به پایان رسید، بریم اونور عالم برزخ، دیگه بخوایم وارد عالم قیامت بشیم، میفهمیم این موضوع چقدر مهمه، اونجا چقدر ایمان مراتب عالی به درد انسان میخوره. حالا شاید ما تو دنیا، تو این هیاهوهای دنیا خیلی جدی نگیریم این حرفو، ولی در عالم واقع خیلی این مطلب جدیست، خیلی جدیست. و ایمانن فی یقین. بعد باز دوباره ادامه میده، اینها کسانی هستن که حریص در علمن، باز بحث حرص در امور معنوی و کمالات حقیقی است. قناعت در کسب علم از رذایل، روایت زیادی ما داریم، کسی که دنبال علم نمیره همه جون رعاه، یک گرد پراکنده رو حواس، هیچ اثر و هیچ اعتباری برش قائل نیست. این نظام هستی انسان باید در علم حریصانه حرکت کنه، طمعکار باشه در کسب علم، در کسب کمال حقیقی به نام علم که در جلسات قبل خوب توضیح دادیم چطور میشه که ما اسم کمال میذاریم رو علم، چون باعث کمال روح انسان میشه، نفس ناطقه انسان با توجه به روایتی که از حضرت امیر علیه السلام بیان کردیم به واسطه علم و عمل رشد میکنه و به کمال میرسه. این کمال حقیقی رو چطور بدون قناعت و سیری ناپذیر دنبالش میرن؟ میفرماید دو نفرن که از کسب اون چیزی که دنبالش هستن سیر نمیشن، یکی طالب مال، یکی طالب علم. طالب مال بدبخت، البته خودش رو داره نابود میکنه، عمرش رو داره تلف میکنه، سرمایه های وجودیش رو داره به باد میده، کار میکنه، جمع میکنه، برای ورثه میذاره، هیچ بهره‌ای هم شاید براش نباشه. اما طالب علم که سیری ناپذیر دنبالش میره، البته برای خودش بسیار بسیار نتایج مطلوبی رو به بار خواهد آورد. انسان باید در کمال حقیقی به نام علم سیری ناپذیر باشه، قناعت رو اینجا تعطیل کنه. قناعت در کسب کمالات و مسائل معنوی از رذایل، انشاءالله ما هیچ کدوممون در مسائل معنوی و در کمالات حقیقی که یکیش این علمه، که علمی که البته انسان رو به ایمان میرسونه، هیچ وقت قانع نباشیم انشاءالله. بعد میفرماد حالا اینا عالم هستن اما علمشون هم در حلمه، علمشون رو با حلم و بردباری و تدبیر و دوراندیشی و شکیبایی زینت میدن و به نتیجه میرسونن. اگر کسی عالم باشه اما عالم بی تدبیر، عالم بی خرد، عالم بدون بردباری، عالم بدون شکیبایی، یهو ناگهانی حرکت انقلابی نابجا انجام بده، ممکنه اون علمش به ضررش باشه، ممکنه اون علمش اصلا یه کاش تو این علمو نداشتی، ممکنه انسان یه حرکتی بکنه که به مجموعه ضربه شدیدتری بزن. روی این حساب باید علم همراه با خرد و همراه با حلم و همراه با بردباری و همراه با شکیبایی باشه تا بارو به نتیجه برسونه. انسان خوب عالم و انقلابی و قاطع و محکم و آگاه و پیشرونده باشه، اما به شرطی که این انقلابی بودنش در کنار با تدبیر بودن و شکیبا بودن و بردبار بودن همراه بشه، این دو با همدیگه شفع بشه، یک کمالی رو برای انسان به معنی واقعی رقم بزنه، نه یه چیزی رو ناقص برای انسان رقم بزنه که باعث لطمه به انسان و به مجموعه بشه، که اینها رو هم گفتیم. بعد همینطور صحبت کردیم در رابطه با مطالب و نشاطن فی هدا، نشاطشون، شوقشون، عشقشون تو هدایت خودشون و هدایت جامعهشونه، عشقشون، نشاطشون دنبال چیزایی که فانی، زودگذر، حیوانی، نفسانی، دنبال اینا نیستن، خیلی دیدشون وسعت بیشتری داره، خیلی نگاهشون وسیع‌تره، خیلی دوراندیش‌تر از این انسان‌های عادیان، و البته از طمع ورزی در اون مسائلی که باعث ذلت و خاریشون هم میشه به شدت پرهیز میکنن. حالا رسیدیم به این فقره، یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل، اعمال نیکو انجام میدهند و در حالی که ترسان هستند. وجل یعنی در قرآن هم داریم وجلت قلوبهم، یعنی دلاشون میلرزه، انسانهای اهل ایمان وقتی آیات الهی رو میشنون، وجل یعنی یه جوره دلشون میلرزه، یه جوره ترسانن، یه ترسی، یه دلهورهی تو وجودشون هست. میگه انسانهای اهل تقوا انسانهایی هستن عمل صالح میکنه، کار خیر میکنه، کار نیکو انجام میده، هر کاری انجام میده هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی، هم کار خوبی انجام میده، همین کار خوب رو به خاطر خدا انجام میده، هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی. بعضی کارا حسن فعلی داره حسن فاعلی نداره، مثل اینکه انسان نماز بخونه برای ریا، خب نیت، نیت باطلیه دیگه. بعضی کارا برعکسه، حسن فاعلی انسان داره حسن فعلی نداره، مثلا میخواد از یه مظلومی دفاع کنه، شروع کنه به فحاشی کردن، نیتش دفاع از مظلومه، نیتش خوبه، اما فعلش فعل صالحی نیست، فعلش میشه فحاشی و یه کار زشت و خلاف آموزه های دینی. انسانی که میخواد کار درستی انجام بده باید هر دو اینها رو داشته باشه، هم حسن فعلی داشته باشه، یعنی عمل صالح، عمل پسندیده، عمل مورد رضای الهی در چارچوب قوانین شرع و قوانین و دستورالعمل‌های الهی، هم باید حسن فاعلی داشته باشه، یعنی نیتش هم الهی باشه. حالا این کار خوب انجام میدی به نیت رضای خدا و کسب مقام قرب باشه، نه به نیت خودنمایی و خود رو به دیگران نشون دادن و رسیدن به یه سری لذت‌ها و منفعت‌ها و رسیدن به یه دنیای بالاتر. بعضیا دنیا رو ترک میکنن به خاطر دنیا، نه اینا که نمیشه. انسان متقی کسی است که هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی، هر دو رو انجام میده، حالا تو دلش هم میترسه. چطور ممکنه انسان با وجود عمل صالح در دل ترسان باشه، در دلش یه دلهوره‌ای باشه؟ اینطوری هی میاد پیش خودش میگه نکنه کاری بهتر از این میشد و من نکردم، نکنه اگر بهتر فکر میکردم، بهتر تدبیر میکردم، کار بهتری انجام میشد. این یه مسئله برای دلهوره و ترس. بازی میاد میگه نکنه تو نیتم خلوص نداشتم، من این کارو با حسن فاعلی انجام دادم، نیتم به خاطر خدا بود، اما نکنه یه رگه هایی از شرک در نیتم باشه، خلوص نداشته باشم، قصد و غرض های غیر الهی در کار باشه، به قصد کسب منفعتی باشه، به قصد کسب محبوبیتی باشه، به قصد خودنمایی باشه، به قصد رسیدن به یه دنیای بالاتر باشه. نکنه این نیت من یه خدشه، یه رگه هایی از قصد و غرضهای غیر الهی توش باشه. اینم یه مسئله. باز میاد میگه نکنه این کار خیر و خوب باعث عجب و خود بزرگ بینی در من بشه. حالا من این کار خوب انجام دادم، توانم بود انقدر انجام دادم، نیتم هم خوب بود، سعی کردم نیتم ذره ای غیر الهی توش وارد نشه، اما نکنه این کار خوب باعث عجب و خود بزرگ بینی من بشه، باعث بشه من از خودم خوشم بیاد، من از خودم راضی بشم، قانع بشم نسبت به کار خوب. نکنه باعث بشه که من در خودم یه عجبی، یه خود بزرگ بینی احساس کنم و این باعث هلاکت من بشه. نکنه این کار خیر باعث رذایل اخلاقی از این نوع در من بشه. اینم یه نوعش. باز میاد میگه نکنه این کار خیری که من انجام میدم باعث اقناع من تو کارهای خیر بشه، دیگه بگم خب من که کار خیر انجام دادم، کار خوب انجام دادم، دیگه نیازی نیست این بقیه عمرم بذار دنبال مثلا بازی باشیم، خوشگذرانی، من وظیفه‌مو. نکنه اینطور باشه، من در این دنیا باید لحظه به لحظه توشه آخرتمو با کسب علم نافع و اقدام به عمل صالح جمع کنم. نکنه باعث قناعت من در این مسائلی که در روز فقر من در قیامت به کارم میاد بشه. قناعت در کسب کمالات حقیقی از رذائله. هی میاد اینطوری با خودش کلنجار میره، با وجود اقدام به عمل صالح هی ترسانه، در خودش یک احساس نگرانی، دلهوره، تشویش، هی با خودش کلنجار میره، در خوشخیالی تشریف نداره. آخه بعضی از ماها اینطوریم، حسن همیشه خوشخیالیم، آقا خوبه دیگه، من دیگه نمازم هم خوندم، روزم هم گرفتم، حالا یه دوتا مثلا پولم تو صندوق صدقه انداختم و دیگه خیالم. نه بابا اینجوری نیست. انسان متقی نگاهش به مبدأ و معاد درسته. در پیشگاه چه خدایی داری کار میکنی؟ برای چه عالمی باید توشه برداری؟ خوشخیالی اینجا چه معنایی میده؟ انسانی که در خوشخیالی تشریف داره انسانی است که نگرشش به مبدأ و معاد غلطه. نمیدونه روز فقر، در روز قیامت، در روزی که در فقر محض و مطلقیم و نیاز محض و مطلق به توشه‌ای داریم که از دنیا ببریم یعنی چی. نمیدونه در عالم کامل قیامت انسانی که به کمال نرسیده چه زجری میکشه. انسان در عالم کامل قیامت باید به کمال برسه، والد عالم قیامت بشه، نه اینکه کمال نیافته وارد عالم کامل قیامت شه. مثل یه جنینی که در مثلا 5 ماهگی از رحم مادر خارج کنی بیاریش تو دنیا، خب نمیتونه تحمل کنه. انسان کمال نیافته در عالم قیامت اینجوریه، نمیتونه تحمل کنه اون سختی ها و فشار های عالم قیامت رو. مثل همون جنینی که در 5 ماهگی 4 ماهگی نمیتونه تحمل کنه، میمیره در این دنیا، جب به این دنیا انقدر براش سنگینه که نمیشه تحمل کنه، باید در 9 ماهگی موقعی که به یه رشد و کمال لایقی رسید از رحم مادر خارجش کنی، وارد دنیاش کنی. انسانی هم که میخواد وارد عالم کامل قیامت برسه نمیتونه نارس، نپخته، کمال نایافته بره، جب قیامت انقدر براش سنگینه که باید و باید از دنیا برای خودش توشه کافی رو ببره و به اون کمال لایق و حقیقی برسه. وقتی یک انسانی که صاحب ملکه تقواست به معنی واقعی کلمه، نه تو حرف، به معنی واقعی کلمه، ادعای تقوا نداره، حقیقتا ملکه تقوا در جانش رسوخ کرده و ایجاد شده، اگر کسی واقعا صاحب این ملکه باشه نگاهش به مبدأ و معاد درسته. وقتی نگاهش به مبدأ و معاد درسته میبینه اعمالی رو که انجام میده در پیشگاه چنین خدای با عظمتی و برای اون روز عظیم خیلی ناچیزه، داره انجام میده، حسن فعلی داره، کار صالحی انجام میده، در چارچوب قواعد و قوانین الهی داره انجام میده، خارج نمیزنه، نیتش خدایی، ذره ای منافع شخصی و مطالب نفسانی و حیوانی و منفعتهای دنیایی درش دخیل نیست، باز ترسانه، نکنه کمه، نکنه ریاست، نکنه گرفتار، نکنه من از این دنیا با توشه کافی نرم. این نگرانی البته سازنده است، این نگرانی باعث رشد میشه، باعث کمال میشه، باعث حرکت میشه، باعث میشه انسان در علم و عمل که باعث میشه روح انسان به کمال برسه قانع نباشه. این نگرانی خیلی نگرانی خوبیه. این نگرانی باعث میشه انسان در مقوله‌ای مثل عمل صالح که در کنار علم نافع باعث کمال روحی انسان میشه، انسان کار کنه، برنامه ریزی داشته باشه، هدف گذاری کنه، تلاش کنه، و البته این تلاش و هدف گذاری و برنامه ریزی و سعی بی وقفه البته براش سودمنده. چجوری این سعی و تلاش بی وقفه درش به وجود اومده؟ به خاطر این نگرانیه. اگه این نگرانی نبود، اون تلاش هم نبود، اون برنامه ریزی هم نبود، اون هدف گذاری هم نبود. این نگرانی مثل یک موتور محرکه باعث میشه این به حرکت در بیاد و بتونه به اون نتیجه که میخواد دست پیدا کنه. بنابراین ما باید بدونیم اگر کسی میخواد ببینه در خودش ملکه تقوا هست یا نه، ببینه آیا به عمل صالح که در کنار علم نافع باعث رشد روحی میشه اقدام میکنه یا نه. حالا انجام میدی چجوری؟ از خود راضی میشی؟ دوچار خوشخیالی و مستی و غرور و نکبت عجب میشی یا نه؟ یه مقداری هم در دل ترسانی؟ اگه یه ذره در دل ترسانی نسبت به این مقوله هایی که گفتیم، نسبت به این مثال هایی که زدیم و البته موارد دیگری که میتونه باشه، این نشون میده انسان یه ذره از ملکه تقوا در وجودش هست. این نشون میده انسان مستعد برای رسیدن به چنین ملکه سازنده‌ای. انشالله ما همه از اون دسته از کسانی باشیم که هم دنبال علم نافع و عمل صالحیم که نفس ناطقمون با این دوتا به رشد و کمال حقیقی میرسه، هم اگر دنبال علم نافع و عمل صالح بودیم، اون دلهوره و نگرانی سازنده و مقدسی که باعث حرکت انسان و قانع نشدن انسان میشه در وجود ما ایجاد بشه، تقویت بشه، و هیچ وقت این نگرانی سازنده و مطلوب و مورد تایید الهی در ما نمیره. انشالله ما از این دسته باشیم. بعد میفرماید یمسی و همه شکر و یصبح و همه ذکر. روز را به شب میرساند با سپاسگزاری و شب را به روز میآورد با یاد خدا. یبیت حذرا و یصبح فرحا. شب میخوابد اما ترسان و بر میخیزد شادمان. حذرا لما حذر من الغفله و فرحن به ما اصاب من الفضل و رحمه. ترس برای اینکه دوچار قفلت نشود و شادمانی برای فضل و رحمتی که به او رسیده است. پس چی شد؟ روز را به شب میرسانه و همه شکر، در حالی که اهتمامش در اولویت اول و در رده اول شکرگزاریه. شب رو به روز میرسونه در حالی که در حال ذکر خداست و اهتمام جدیش به ذکر خدا و یاد خداست. این بحث شکرگزاری و این بحث به یاد خدا بودن دو تا از اون نکته های مهم انسانهای اهل تقواست. انسانهای غیر متقی معمولاً میانه خوبی با شکر و ذکر ندارن، معمولاً به یاد خدا نیستن و از نعمتهای خدا هم تشکر نمی کنن. در یه حالت غفلت، بیخبری، انگار که مثلا همه چی برای اینا آماده است، هیچ پشتش هم داستانی هم نیست، انگار همه چی برای اینها آماده است، هیچ حساب و کتاب و هیچ خالق و هیچ مبدع و دیدین بعضی از بچه ها یک حالت غفلت و بیخبری نسبت به زحمات پدر مادر دارن، انگار پدر مادر نوکر اینان، همه چی برای اینها موظفن فراهم کنن. بعد وقتی یه نفر این بچه رو میبینه میگه بچه جان یه خورده چشاتو باز کن، این پدر مادر که نوکر حاضر یراق شما نیستن، آماده به خدمت شما نیستن، اینا دارن صبح تا شب کار میکنن، زحمت میکشن که شما نانی به کفاری و به غفلت نخوری، یاد اونها باشی، از اونها تشکر کنی، با بکار بستن نعمتهایی که اونها برای شما قرار دادن در راستای اهداف عالی و در راستای اهدافی مد نظر پدر مادره تشکر عملی به جا بیاری. چقدر بعد یه بچه نسبت به زحمات پدر مادر خودش، بزرگتر خودش بی تفاوت باشه. حالا شما فکر کنید یک انسان نسبت به عنایات و مواهب و اعطاهای الهی بی تفاوت باشه و در غفلت باشه، چقدر بده؟ انگار خداوند نعوذ بالله وظیفه‌شه برای ما همه چی در اختیار ما قرار بده، ما هم هر جوری دلمون میخواد از اونها استفاده کنیم. نه، ما اولا باید به یاد خدا باشیم و از او تشکر کنیم، در لسان، در زبان، به صورت ظاهری همیشه الحمدلله رب العالمین که بهترین لفظ شکرگزاری است رو به زبان بیاریم. همیشه بدونیم اینهایی که خداوند برای ما در نظر گرفته میتونست در نظر نگیره. خیلی از انسان ها هستن میگه بسا کسا که به روز تو آرزومند است. خیلی از آدم ها هستن از این بهره ها بی بهرن.
اولا ما به زبان شکر کنیم، به صورت لسانی تشکر واقعی رو از خداوند به جا بیاریم، بعد در عمل شکرگزار باشیم. یعنی تمام هم و غم ما بر این باشه که از نعمتهای خداوند در راستای رسیدن به اهدافی که خداوند برای ما قرار داده بهره ببریم. از نعمتش استفاده کنیم برای اینکه عالم بشیم، از نعمتش استفاده کنیم برای اینکه عمل صالح انجام بدیم، از نعمتش استفاده کنیم برای خدمت به خلق، خدمت به مستضعفان، مظلومان، ناتوانان، عاجزا، از نعمتش برای نفس پرستی و خوشگذرونی و عیاشی و پیروی از هواهای نفسانی و برآورده کردن تمنیات نفسانی که باعث سقوط انسان میشه، اونها اینطوری نباشه، از اونها اینطوری استفاده نکنیم. خیلی مهمه، خیلی مهمه که انسان به گونه ای از نعمتهای الهی استفاده کنه و بهره ببری که مورد رضای الهی باشه و انسان رو به سمت اهدافی که خداوند برای انسان قرار داده حرکت کنه. این شکرگزاری حقیقی است. شکرگزاری لسانی، یاد خداوند، اینها باید باشه، ولی شکرگزاری حقیقی یعنی بهره برداری از نعمتها برای رسیدن به اون اهدافی که خداوند مد نظر قرار داده و برای ما در نظر گرفته. اینها اینطوریان، تمام اهتمامشون ذکر خدا، یاد خدا و شکرگزاری لسانی و البته شکرگزاری عملی از خداونده. بعد میفرماید یبیت و حذرن و یصبح و فرحن، اینها هم در حال حذر و ترس و دلهوره و نگرانیان هم شادمانن. از چی میترسن؟ ترس برای اینکه دچار غفلت نشود. انسان غافل رو خداوند در قرآن از حیوان پستر معرفی کرده. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. این غافلون که در قرآن اومده یعنی انسانی که تمام امکاناتو بهش دادی، چشم دادی، نمیبینه حقیقتو، گوش داده فقط مثل حیوان میشنوه، اون حقو نمیشنوه، قلب داره درک نداره حقیقت رو، گوش و چشم و اعضا و جوارحش عقلانی نیست، برای رسیدن به حقیقت نیست، در قفلت و بیخبری به سر میبره. اینها از حیوان پسترن، چون حیوان این امکاناتو نداره و حیوانه، ما این امکاناتو داریم و حیوانیم، پس از حیوان میشیم پستر، با داشتن قوه و استعداد رشد عقب موندیم، پس از حیوان میشیم پستر. اینی که انسان باید بترسه، ترس برای اینکه دچار قفلت نشود. آیه های متعددی از قرآن رو ما بررسی کنیم میفهمیم قفلت و بیخبری چه درد بیدرمانی است. انسانی که اهل گناهه در قفلته، در مستی قفلته که اهل گناهه، و الا انسانی که آگاه باشه که سمت گناه نمیره، انسانی که به سمت گناه میره غافل از باطن گناه. شما فرض کن یه لیوان قیر مذاب سوزنده نابود کننده رو بزنن جلوی شما، بگن آقا این قیر مذابی که اگر شما سر بکشی تمام دل و روده و اعما و احشاتو میترکونه، سر بکش. شما چون قفلت نداری نسبت به این مسئله، میدونی عواقب این سرکشیدن این غیر مذاب چیه، تمام دل و روده و اعما و احشاتو میترکونه، نابودت میکنه، اصلا سمتش نمیری، چون در قفلت و بیخبری نسبت به این مقوله نیستی، متنبهی، آگاهی، اینو بخوری چی سرت میاد. بنابراین حذر میکنه انسان دیگه، ولی انسان غافل و بیخبر که نمیدونه این لقمه حرامی رو که میخوره، انسان غافل و بیخبری که نمیدونه این همنشینی چه آسیبهایی رو بر اون وارد خواهد کرد، انسان غافل و بیخبری که نمیدونه این گناهی که میکنه، نمیدونه این کلامی رو که میگه، نمیدونه این طرفداری رو که از این حزب سیاسی میکنه، نمیدونه این طرفداری که از این شخصیت منفور سیاسی و گمراه سیاسی میکنه چقدر برای او میتونه مخرب باشه و تبع آت تلخی داشته باشه، این انسان از حیوان پستر نیست؟ می ترسن از اینکه در قفلت باشن، در حوزه فردی غافلانه زندگی کنن، در حوزه خانوادگی غافل، هر لقمه یا سر سفرش میاره، با هر کس نشست و برخاست میکنه، برای تربیت بچهش، برای تربیت و رشد و اصلاح خانوادش هیچ برنامه ای نداره، غافل، اصلا انگار که فقط اومده بخوره و بخوابه و خوش بگذرونه. بابا برنامه‌ای هست پشت این تشکیل خانواده، پشت این همسر گزینی، پشت این فرزندداری، پشت این رشد مادی و گذران عمری که برای شما پیش میاد. غافل نباید باشی نسبت به این مسائل. خانواده رو با هر کسی نشست و برخاست میده، بعد میگه چرا بچه‌هام بد در اومدن، هر لقمه حرامی رو میاره سر سفره میذاره، بعد میگه چرا بچه‌هام گمراه شدن، چرا پسرم معتاد شد، چرا دخترم هرزه شد، چرا زنم با آدمای بد نشست و برخاست. بابا جان خب وقتی که شما غافلی نسبت به تبعات کارهایی که میکنی در حوزه خانوادگی، باید بچشی تبعاتشو، ولی این دنیا دنیای کشک میشه دیگه. دنیا کشک نیست، دنیا علت و معلولیه، نظام علی معلولیست، هر چه بکاری همان بدروی. اگر جو بکاری گندم بر نمیداری، اگر انسانی بدی بکاره، قفلت بکاره، هرزگی بکاره، میوه مطلوب و ثمره مطلوبی رو برداشت نمی کنه. یبی تو حذرن، شب میخوابد ترسان. ترسان از چی؟ برای اینکه دچار قفلت نشود. حالا جالبه اینکه میگه شب میخوابه ترسان دچار قفلت نشه، یه جورایی با بحث شب و خواب و قفلت در خواب هم میشه گره زدیم مطلب رو. از این زاویه هم میشه نگاه کرد. حالا اینایی که ما گفتیم همه قفلت در روز و زندگی روز بود، قفلت در شب و هنگام خواب یعنی چی؟ یعنی چشمش به باطن این عالم بسته است، میخوابه، نگرانه، میگه خدایا نکنه من دارم میخوابم در طول روز انقدر گناه انجام دادم که چشم روح من بسته است، چشم عالم درون من بسته است، چشم اون ابعاد باطنی من بسته است، نمیتونم باطن این عالم رو درک کنم. چون انسان الهی در خواب قلبش نمیخوابه ها، اون چشم و جسمشه که میخوابه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه میفرماید قلب من نمیخوابه، چشمم میخوابه، اما قلب من نمیخوابه. در نهج الفصاحه روایتش خیلی کوتاه مختصر و مفید که ما بدونیم انسان الهی، انسان متقی، انسان در مسیر رشد در خواب باید نسبت به باطن آسمان ها و زمین و ملکوت آسمان ها و زمین چشم روحش و چشم قلبش باز باشه. اتفاقا وقتی شب میخوابه انسان، چون از این هیاهوهای دنیا بر حذر، نسبت به این تعلقات دنیا تعلقش کم میشه، راحت تر میتونه با ملکوت عالم ارتباط برقرار کنه. اگر کسی بخوابه، در خوابش در غفلت باشه، به این معنا که چشمش به باطن عالم بسته باشه، این میترسه از این، خدایا نکنه من بخوابم خوابم حیوانی باشه، نکنه من بخوابم تا صبح هیچی به هیچ جا بی خبر، اصلا ندونم تو این دنیا چه خبر هست، ندونم چه خبر نیست، یه رویای صادقه، دریغ از یه رویای صادقه که من بدونم در زندگیم، در دنیام، در آخرتم، در انتخابهام چجوری انتخاب کنم و چه گزینه‌هایی داشته باشم تا به صلاح آخرتم باشه. نکنه من بخوابم و بیخبر، نکنه من خوابم خواب حیوانی باشه، خوابم خواب انسانی نباشه. خواب انسانی خوابیست که انسان در عالم خواب چون نسبت به هیاهوی دنیا چشمش بسته میشه، چون تعلقاتش از این دنیا کم میشه، بهتر میتونه با باطن عالم ارتباط برقرار کنه. انسانی که در خواب بیخبره با باطن عالم هم هیچ ارتباطی برقرار نمیکنه. از این میترسه. چقدر قشنگه، یارو میترسه پولش چرا کمه، چرا من امروز کم سود کردم، چرا خونه یه دونم و دوتا نکردم، چرا این سود مثلا مادی برام حاصل نشد، چرا اون پستو نتونستم ابتیاع کنم، چرا نتونستم اون مقام و منصب رو به دست بیارم، چرا نتونستم تو اون زد و بند برنده بشم، تو اون مزایده، تو اون چرا. انسانهای مادی حراسان از اینه، انسان متقی و الهی حراسان از اینه که تو خوابش که معمولا همه همینطورن بیخبر و غافل باشه، نفهمه باطن عالم چیست و چه ارتباطی با اون باطن داره، نفهمه چه خبره در باطن عالم. خیلی قشنگه، یعنی نشوندهنده بینش درست و همت عالی این افراده که اینا چه دغدغه هایی دارن، ما چه دغدغه هایی داریم، چقدر من فاصله دارم با اینها. حالا حراسان، نگران از این که شب در خوابش و به تبع اون در روز، در زندگی روزانش در غفلت و بیخبری باشه. حالا البته و برمیخیزد شادمان. شادمان از چی؟ ترسش که مشخص شد دچار غفلت و بیخبری در خواب و بیداری نباشه. شادیش از چیه؟ از فضل و رحمتی که به او رسیده. حالا میخوابه، در خواب چشمش به باطن عالم بازه، خداوند بهش عنایت میکنه، یه جوری زندگی کرده، یه جوری برنامه ریزی کرده که قوه خیالش تطهیر حقایق عالم باطن رو به واسطه طهارت قوه خیال میگیره. بحث معرفت نفسه. اگر کسی قوه خیالش طاهر باشه، طهارت قوه خیال داشته باشه، حقایق عالم باطن رو بهتر درک میکنه. حالا میخوابه، حقایق باطن عالم رو به اندازه ظرف وجودی خودش ادراک میکنه، از این فضل و رحمتی که به او رسیده شادمانه. صبح بلند میشه میبینه یه رویای صادقه دیده، صبح بلند میشه میبینه در خواب حقیقتی از حقایق این عالم براش مشخص شده، میبینه راهی که در مقابلش بسته بود در عالم خواب و رویا بهش نشون داده شد که آقا این راهو برو، از این مثلا تهدید نگران نباش، از این حرکت نگران نباش، این توطئه ها بر علیهت نتیجه نمیده، این برنامه‌ای رو که اختیار کردی مورد رضای الهی است، انجام بده، این سیستمی رو که اتخاذ کردی خداوند میپسنده، پیگیری کن، با قدرت و قوت و شهامت و با شجاعت کار خودت رو ادامه بده. همه اینها رو در خواب میبینه، به این فضل و رحمت الهی که از ناحیه فضل و رحمت الهی نه از ناحیه لیاقت خودش تازه ببینه بهش رسیده، براش باعث شادی است. باز ببین به چی شاد میشه. حالا ما به چی شاد میشیم؟ به اینکه حساب بانکیمون پر و پیمون بشه، به اینکه امکانات مادی خوبی به دست بیاریم، به اینکه مقام و منصبمون بالاتر بره، به اینکه مسائل مادی رو توش ارتقا پیدا کنیم، به یه لذتی، به یه شهوتی، به یه شهرتی. ما همه درگیر اینایم، اینا درگیر اینن که در خواب غافل نباشند و در خواب به فضل و رحمت الهی برسند. در اونجایی که همه غفلت و بیخبری دارن، اینا غفلت و بیخبری نداشته باشن، با تور شکارهایی که خداوند بهشون داده حقایق عالم رو شکار کنن و رشد روحی و ارتقاء روحی به دست بیارن، به کمال لایق خودشون دست یابن. خیلی قشنگه. انشاءالله ما بتونیم مثل این انسانهای متقی کسانی باشیم که وقتی نگاه میکنیم به مقوله خواب، به مقوله بیداری، به استفاده بهینه از چیزهایی که حتی خیلی از انسانها اصلا به ذهنشون هم خطور نمی کنه که میشه از اینا استفاده کرد. الان شما بیا به یک کسی که تحت آموزه های عقل و وحی نیست، بگو آقا خواب انسانی با خواب حیوانی چه فرقی داره؟ بگو خواب با بهره با خواب بی بهره چه فرقی داره؟ خواب انسان غافل با خواب انسانی که غفلت و بی خبری نداره چه تفاوتی داره؟ اگه فهمید چیه؟ اصلا نمیدونه، میگه حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی، اصلا نمیدونه چی هست اینا. کسی که نچشیده ارتباط با عالم غیب و ارتباط با عالم ملکوت و نچشیده رؤیاهای صادقه رو و نمیدونه که غفلت در خواب چقدر میتونه برای انسان مضر باشه، چطور میتونه اینها رو درک کنه؟ ولی انسانهای متقی چون خوب زندگی کردن، پاک زندگی کردن، سالم زندگی کردن، طبعا اینها رو میفهمن و میفهمن که انسان اگر در حالت خواب غفلت نداشته باشه چه بهره ها که میتونه ببره. ولی وای بر اون کسی که در خواب و بیداری غافله. در بیداری غافل، اولئک کالانعام بل هم اضل، در خواب غافل، شب میخوابه، صبح بلند میشه اصلا نمیفهمه کجا هست، صبح خواب بلند میشه میگه اینجا کجاست، من کجام، نمیفهمه اصلا کجا بود، هیچ. لا بیاد لو ببره این آقا رو خواب میبره، سیل بیاد سیل اینو میبره، خواب بیدار نمیشه، انقدر خواب سنگین. چرا؟ چون بد زندگی کرده. در مسائل مادی، در مسائل معنوی، در اون وارداتی که از لحاظ مادی و معنوی درش میاد دقت نداره، طبق شرع، طبق قانون الهی عمل نکرده، خوابش خواب یک انسان غافل و بی‌بهره است. ولی انسان متقی چی؟ اینها براش مهمه، خوابش خواب انسانی و خواب پربهره است. بنابراین ما باید بدونیم انسانهای متقی اینجوری هن، ترسان از این که دوچار غفلت نشوند، شادمان از فضل و رحمتی که به اونها رسیده و در عالم خواب به باطن آسمان‌ها و زمین آگاهی و اشراف پیدا کردن به قدر وسعت وجودی و ظرف وجودی خودشون، و باعث شده که این اشراف اونها و این آگاهی اونها از باطن و ملکوت آسمان‌ها و زمین اونها رو به یقین برسونه. چه آیه ایست؟ چشم انسان به باطن آسمان ها و زمین باز بشه و به یقین برسه، در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام در سوره مبارکه انعام آیه 75 می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، و این چنین ما به ابراهیم ملکوت و باطن آسمان ها و زمین را ارائه دادیم تا به مقام اهل یقین رسد. اگر کسی به باطن آسمان ها و زمین آگاهی پیدا کنه، خداوند به واسطه فضل و رحمتش ارائه بده باطن آسمان ها و زمین رو به انسان، انسان اهل یقین میشه و باعث میشه که بسیاری از کارها و راههای درست رو انتخاب کنه، تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های درست رو انتخاب کنه، که اتفاقا در همین سوره انعام و در سوره های مختلف اومده، و باعث بشه که عنایات و مواهب الهی به او، همونطور که خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن اشاره کرده، برای او هم ایجاد بشه. انشاءالله ما بتونیم به این نکته توجه داشته باشیم که ناراحتی و شادی ما باید در اموری باشه که سازنده و رشد دهنده و به کمال رساننده ماست. اگر طوری باشه که شادی و ناراحتی ما در مسائل مادی و فانی باشه، طبیعتا ما باید در بینش خودمون یه تجدید نظر بکنیم و بریم به سمت اینکه بینش خودمون رو در این مسئله درست کنیم. بعد میفرماید ان استصعبت علیه نفسه فی ما تکره لم یعتها سؤلها فی ما تحب، اگر نفس او در آن چه دشوار است فرمان نبرد، از آن چه دوست دارد محرومش میکند. اینم یکی دیگه از اون صفتهای عجیب و غریب اینجور آدم هاست، انسانهای اهل تقوا. اگر اون چیزی که نفسش دشواره برش عمل نکنه، نفسشو از اون چیزی که دوست داره محرومش میکنه. یعنی یک مدیر مربی مقتدر قاطع اول بالا سر خودش. آخه بعضی وقتها هست انسان هایی که مربی و مدیر قاطع و مقتدر و محکم و کار بلدی هستن، برای دیگران این برنامه رو اجرا میکنن. مثلا یه مربی ورزشی بالا سر یه ورزشکار ایستاده، برای اینکه حرفش رو گوش بده و برای اینکه به نتیجه برسه، اون رو بعضی وقتها تنبیه میکنه. آقا چرا این دستوری که بدادم عمل نکردی؟ این دستوری که واجب و ضروری بود برای پیشبرد کارت انجام ندادی؟ حالا تنبیه میشی. یا توی پادگان نظامی یه سرهنگی یه سروانی سربازا رو برای اینکه اونها رو تربیت کنه، آگاهشون کنه، متنبهشون کنه به وظیفه‌شون، تنبیه میکنه. یا تو فضاهای دیگه، فضاهای اجتماعی، بحث قضایی، بحث کیفری، همه اینها مطرحه. اما چطور میشه انسان به یه ملکه‌ای برسه، به یه دیدگاهی برسه، به یه توانمندی برسه که این قاعده رو در مورد خودش اجرا کنه؟ یعنی وقتی که نگاه میکنه نفسش تو اون چیزی که باید فرمان ببره و صلاحش در اینه، لازمه که در مسئله فرمان ببره، فرمان بری نمیکنه، اون رو از چیزی که دوست داره محرومش میکنه، خودش رو تنبیه میکنه. چقدر جالب. چطور میشه انسان به این دیدگاه میرسه؟ اینطور که انسان نسبت به خودش آگاهی پیدا میکنه، معرفت نفس داره، میدونه صلاحش در چیه، میدونه هلاکش در چیه، میدونه نجاتش در چیه. وقتی نسبت به این مسائل آگاهه، اگر نفسش، یعنی اون لایه از باطن انسان که میل به عوالم پایین، عوالم مادی، عوالم دنیوی، عوالم حیوانی داره، اگر اطاعت نکنه، همراهی نکنه و باعث ارتقاء روحی و رشد روحیش نشه، اون رو از اون چیزی که دوست داره محرومش میکنه، تنبیهش میکنه تا بار دیگه این نافرمانی رو نکنه. چون نفس یک اعطایی از ناحیه خداونده که با قوایی که داره، تمایلاتی که داره، میتونه انسان رو رشد بده. قوه شهویه داره، قوه غضبیه داره، قوه عاقله داره، قوه واهمه داره. اینها در بحث معرفت نفس خیلی موشکافانه باهاش کار خواهیم داشت. اما همین قدر بگیم که نفس با قوایی که داره، با تمایلاتی که داره، با توانمندیایی که داره، میتونه زمینه رشد و صعود انسان رو فراهم کنه. اگر این نفس کمک نکنه، فرمان برداری نکنه از حکم عقل، فرمان برداری نکنه از اون چیزی که به نفع انسانه و باعث رشد انسان میشه، بره دنبال تمایلات خودش، انسان متقی از این مسئله بی تفاوت رد نمیشه. نفس خودش رو با محروم کردن از اون چیزایی که دوست داره تنبیه میکنه. دقیقاً فرض کنید این عالم انفس رو یه نگاه بیرونی بهش بکنید، مثل یه مدیر و فرماندهی که به اون فردی که باید فرمان بری کنه گوش نمیده، تنبیهش میکنه و اون رو مجاب میکنه برای پیشبرد کار. انسانم در درون خودش با لایه‌های باطنی خودش و با حقایق درونی و عالم انفس خودش همچین معامله میکنه، تا نفس انسان در اون چیزی که باعث رشد انسان میشه، باعث صعود انسان میشه، اگرچه سختش میاد، همراهی کنه و انسان رو به مدارج عالی ببره. نفس انسان اگه بخوای رهاش کنی، پدر انسان رو در میاره. میگه اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، دشمن درین دشمنان شما اون نفس، اون هوای نفس، تمایلات نفسانی که بین دو پهلوی خودته، یعنی در درون وجود خودته. اصلا دنبال دشمن بیرونی نگرد، اول ببین دشمن درونت کیه، که اینه، اینو رام کن، بقیه رام میشن. انسان باید با تمهیداتی که داره بر این نفس و بر این هواهای نفسانی مالکیت پیدا کنه. خیلی مهمه، انسان با تقوا این مسئله مهم رو جدی میگیره، مالک نفسشه، مالکیت نفسشو به عهده داره. دستور میده، فرمانبری کرد که کرد، فرمانبری نکرد تنبیهش میکنه، به شوخی برگزار نمیکنه باهاش، مالک نفسشه. در یه روایتی از حضرت امیر علیه السلام میفرماید خیرکم من اعانه الله علی نفسه فملکها، بهترین شما کسی است که خدا او را کمک کند تا مالک خیشتن شود. یعنی اختیار و اراده نفسش و هوای نفسانیش تو دستش باشه، تو مشتش باشه، مالک خودش باشه، نه اینکه هواهای نفسانیش افسار گسیخته اون رو به دره سقوط و پرتگاه سقوط ببرن. در یه روایت دیگه از حضرت امیر علیه السلام که خیلی با این موضوع مناسبت داره میفرماید جاهدوا احواءکم تملکوا انفسکم، با هوای نفس بجنگید تا بر خود بر نفس خود مسلط شوید. چقدر قشنگه. اگه انسان با هواهای نفسانیش همچین را نیاد، یه جاهایی که میبینه داره اون رو به سمت سقوط میبره، باهاشون روبرو بشه، مقابله کنه، آقا اینجا جایز نیست، من اینجا رابط نمیدم. اگر اینطوری مقابله های بجا و به حقی با هواهای نفسانی انسان داشته باشه، مالک خودش میشه. انسان‌های متقی به این تدبیر عاقلانه و به این تدبیر دوراندیشانه رسیدن که بیان با هواهای نفسانیشون مقابله کنن، مجاهده کنن، مالک خودشون بشن. برای همینم اگر جایی که باید فرمانبری کنه فرمانبری نکنه، تنبیهش میکنه. چقدر قشنگه. بعد در راستای این موضوع به چه دستاوردهای بزرگی میرسن. انسانی که مالک هوای نفس خودشه، مالک مسائل نفسانی خودشه، میتونه از اونها بهترین استفاده ها رو برای رسیدن به مدارج عالی داشته باشه. مثل کسی که پول داره، پولش تو دستشه، پولش تو دلش نیستا، پولش تو دستشه، از این پولش چقدر میتونه کارهای خیر کنه، کارهای خداپسندانه کنه. کسی که قدرت داره، قدرت تو دستشه، تو دلش نیستا، تو دستشه، چقدر از این قدرت میتونه در راستای اصلاح جامعه، تربیت جامعه، رشد جامعه، تعالی جامعه استفاده کنه. انسانی که مالک نفسش هم همینطوری میتونه از نفس و قوای نفس برای رسیدن به تعالی در حوزه‌های فردی بهترین استفاده ها رو کنه و البته همین فرد در حوزه‌های اجتماعی هم میتونه این نقش رو در عالم بیرون ایفا کنه، چون در عالم درون موفق شده دیگه، در عالم درون موفق به این توانمندی و به این دستاورد شده، حتما در عالم بیرون هم میتونه این کار رو اجرایی کنه. در عالم درون موسی مشربه، در بیرون هم میتونه موسی باشه، ولی کسی که در عالم درون فرعونه یا سامریه یا قارونه، اصلا نمیتونه در عالم بیرون موسی باشه، مگر اینکه بخواد نقشش رو بازی کنه که به زودی دستش رو میشه. بنابراین ما باید بدونیم که این موضوع یکی از اون تدابیر بسیار مهم و کلیدی انسانهای متقیه. جاهدوا احواءکم تملکوا انفسکم، با هوای نفستون بجنگید تا بر خودتون مسلط باشید. اینا هم همین کارو میکنن، این تدبیر رو اتخاذ میکنن، با هواهای نفسانیشون میجنگن تا مالک خودشون بشن. افسار گسیخته نفس اونها رو به هر سمت و سویی که دلش میخواد نمیبره. چون اگر این اتفاق بیفته، باز یه روایت دیگه از خود حضرت علی علیه السلام، من غلب هواه علی عقله ظهرت علیه الفضائح، آن که تمایلات نفسانی بر عقلش غالب شود. اونی که مالک نفسش نشه، نفس افسار گسیخته هر سمتی که میخواد اینو ببره، رسوایی هایش آشکار خواهد شد. رسوایی هاش، اون فضیحت ها، اون نامطلوبی هایی که در عالم درونشه بیرون میریزه، همه آگاه میشن، دستش رو میشه، رسوا میشه. انسانی که اینطوری تدبیر به خرج نده، هواهای نفسانی افسار گسیخته بشه، هواهای نفسانی انقدر پر رو بشه و روبش بدن و فضا براش باز بشه که بر عقل انسان غالب بشه و بر عقل انسان غلبه کنه، رسوایی های انسان رو آشکار میکنه. انسان های متقی چون دوراندیشن، چون تدابیر نیکو اتخاذ میکنن، طبیعتا این نکته رو مد نظر دارن که با تنبیه نفس در جای خودش و به موقع مالک نفسشون میشن، نمیذارن که نفس بیش از اون مقداری که رو باید بهش بدی رو پیدا کنه. مثل آدمایی که تو جامعه یه مقداری باید بهشون رو بدی، یه ذره روش زیاد شه میخواد حالا همه رو نابود کنه، نه تو اینقدر باید رو بدیم، اینقدر جا داری، بیشتر اعتبار قائل شیم، میخوای همه رو دیگه پاره پوره کنی یا همه رو نابود کنی. نفس هم اینطوریه، یه مقداری باید بهش ارزش بدی، یه مقداری باید بهش اعتبار بدی، بیش از اون اعتبار پیدا کنه، بر عقل غلبه کنه، رسوایی های انسان رو آشکار میکنه و متقین همین چیزیست که به شدت ازش پرهیز دارن و ابدا نمیخوان به این وضعیت دچار شن، چون نمیخوان باعث رسوایی خودشون در بین دیگران بشن و در دنیا و آخرت سربلند باشن به معنی واقعی کلمه، نه اینکه نقشه یه آدم سربلند رو بازی کنن، به معنی واقعی کلمه سربلند باشن. طبیعتاً نفس خودشون رو باهاش این برخورد میکنن و به آنچه که میخوان در گروه این مقابله و مجاهده به حق دست پیدا میکنن. انشالله ما هم اینطوری باشیم، اینجوری رو خودمون کار کنیم و اینجوری رو خودمون حساس باشیم، بدانیم که اگر جز این تدبیر رو اتخاذ کنیم، خروجی اسفناکی خواهد شد، اون خروجی دردناکی خواهد شد و ما جز خودمون هیچ آدم دیگری رو هم قطعا نباید مورد سرزنش و توبیخ قرار بدیم. بعد میفرماید روشنی چشم پرهیزکار در چیزی قرار دارد که جاودانه است و آن را ترک میکند که پایدار نیست. قرت و عینهی فی ما لا یزول و زهادت و هو فی ما لا یبغا. روشنی چشمش در اون چیزیست که پایداره، به زودی زائل نمیشه، غیر قابل زواله. و زهادت و هو زهدش، بی رغبتیش در چیزیست که لا یبغا، باقی نمیمونه، فانیه، زودگذره. نسبت به چیزهای زودگذر بی رغبته. البته بی رغبت به این معنی نیستش که اونها رو تو دستش هم نداشته باشه. میتونه انسان نسبت به پول، نسبت به امکانات فانی این دنیا، قدرت فانی این دنیا بی رغبت باشه، اما اونها رو تو دستش بگیره، بهترین استفاده ها رو بکنه. چیزی که بده داشتن ثروت و قدرت نیست، دلبستن به ثروت و قدرت. بنابراین ممکنه این افراد متقی در بالاترین مدارج قدرت و ثروت هم باشن، اما بی رغبتن، زهادت و زهد دارن. زهد یعنی بی رغبتی. میگه اون کسانی که یوسف رو از چاه در آوردن، یوسف رو فروختن و شروه به ثمن بخسن در آهم معدوده و کانو فیه من زاهدین، در حالی که همچین بی رغبت بودن، نمیدونستن یوسفی که دارن میفروشن چه گوهر گرانبهاییه. یه چند درهم میفروختن و نسبت بهش زاهدین، بی رغبت بودن. انسان باید بی رغبت باشه به امور فانی، چون فانیه دیگه، تموم میشه، نمیمونه که. چیزی که نمیمونه قابل دلبستنه. آخه آدم عاقل میره دنبال چیزی که زود تموم میشه. انسان عاقل، انسان متقی میره دنبال چیزی که باقیه تا ابد ابد. این ابدیت اگه برای ما جا بیفته خیلی استراتژیامون تفاوت پیدا میکنه. اگر این مسئله ابدیت برای ما حل بشه خیلی مسائل حل میشه. انسان بدونه در این عالم تا خدا هست و خدایی میکنه، ما هم هستیم که هستیم. پس بنابراین وقتی که این مسئله ابدیت در نظام بینشی ما حل بشه، در جهان بینی ما جا بیفته، دیگه دل به امور فانی و زودگذر نمیبندیم، میریم دل میبندیم به چیزی که باقی و جاودانه است و ابدی است. انسان ابدی لایق اینه که دل به چیزهای ابدی دل ببنده. و انسانهای متقی چون بینششون درسته، جهان بینیشون درسته، نگاهشون نگاه صحیحی است، طبیعتاً به این نکته توجه کافی دارن و به اون امور جاودانه و باقی دل میبندن و توجه دارن. روشنی چشم خودشون رو در اون قرار میدن. انشالله ما هم بتونیم از این دسته باشیم که مسئله ابدیت در جهان بینیمون و در بینشمون حل بشه، جا بیفته. بعد میفرماید یمزج الحلم بالعلم، بردباری را با علم و القول بالعمل، و سخن را با عمل در می آمیزد. اگر اهل بردباریه، بردباریش از روی عجز و از روی ناتوانی و از ذلت و خاری نیست. شکیبایی و بردباریش از روی علمه، از روی آگاهی، از روی حساب کتابه. علمش همراه با حلمه. اگر عالمه، کارهای بی تدبیر و کارهای پرخسارت نمی کنه، حلیمانه و شکیبا وارد امور میشه. اگر شکیبا و حلیمانه وارد امور میشه، آگاهانه وارد میشه، از روی عجز و ضعف و جهالتش نیست. باز داره اینجا بار سومی است که اینجا حضرت امیر علیه السلام این دو صفت علم و حلم رو در کنار همدیگه قرار میده، که انسان اگر به اون درجات علمی دست پیدا میکنه، به اون ظرفیت هم دست پیدا کنه. آدم باید جنبه اون چیزی که خدا بهش میده رو داشته باشه. دیدین بعضیا جنبه پولو ندارن، تا به یه پولی میرسه افسار پاره میکنه، تا به یه قدرت میرسه دیگه از خودش در میاد، دیگه از اون حرفهایی که قبلا میزد در میاد، دیگه از اون موضعهای حقی که داشت بیرون میاد، حالا دیگه شرایط یه جور دیگه میشه، قوانین یه جور دیگه پیاده میشه. نه، انسان باید جنبه داشته باشه. انسانی که عالمه باید حلیم هم باشه، در کنار علیم بودن حلیم هم باشه، تا در کنار اون دارایی ظرفیت اون دارایی هم براش ایجاد بشه، بتونه از اون دارایی بهره کافی و درست و مطلوب ببره. اینجا بار سومی است که علم و حلم رو در کنار هم میاره. یه دفعه در بحث روز متقین بود و اما نهار و فحلما علما، یه بار دوباره تو فقرات قبلی بحث علامات متقین و علما فی حلم، حالا اینجا میگه یمزج الحلم بالعلم. باز داره اینجا بحث حلم و علم رو در کنار هم دیگه مطرح میکنه که ما بدونیم اگر انسان به علم دست پیدا میکنه، باید با حلم هم اون رو بیامیزه و اون رو کامل کنه، مطلوب کنه، اون رو به یک شکل متناسبی در بیاره. اگر هر کدوم اینها رو بدونه اون یکی داشته باشه، مثل اینه که انسان یه انسان نامتناسب باشه، دستای قوی داره، پاهای ضعیف، یا برعکس، پاهای قوی، دستای ضعیف. چقدر انسان نامتناسب بدمنظره، در نگاه زشته، ناتوان در اجرای کارهاست. انسانی هم که این دو مقوله رو با هم نداشته باشه نامتناسبه. و اون بهره کافی و وافی رو از داشته هاش نمیتونه ببره. و البته از همه مهمتر یمزج القول بالعمل، حرف و قولشو با عمل آمیخته میکنه. آخ آخ از دست جامعه دینداری که تمام اون چیزهایی رو که به عنوان درست و کمال میگن فقط تو حرفه. و من الناس من یعبد الله علی حرف، هر چی میگه تو حرفش خوبه. آقا زهد میخوای در مورد زهد انقدر آیه ها و روایت ها، اما تا میرسه به یه رشوه ای، به یه دنیایی، به یه امکانی، به یه زد و بندی، مگه دست بر میداره؟ یه پرونده اومده زیر دستش 1000 میلیارد، آقا از این 1000 میلیارد 10 میلیاردشو میدیم به تو یه رأی ناحق بده. 10 میلیارد با یه امضا. بعد یهو میبینی همه اون چیزایی که در رابطه با زهد و بی‌رغبتی به دنیا میگفت، در رابطه با عدالت میگفت، در رابطه با قضاوت به حق میگفت، دیگه اینجا تا بحث میلیارد پیش میاد دیگه میره کنار. نه، انسان متقی اگر میگه جهاد فی سبیل الله کم نمیاره، اگه میگه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه امر به معروف و نهی از منکر جدیه، اگه میگه من طالب لقمه حلالم در کسب حلال دیگه با کسی رو درواسی و شوخی نداره، لقمه حرام میاد سمتش با دقت و با قاطعیت اینو پس میزنه. در حوزه فردی رو خودش کار میکنه، اگه نفسش نسبت به چیزی که صلاحش انجام نده تنبیهش میکنه، در حوزه خانوادگی یک مدیریت قاطع و کاردان رو اتخاذ میکنه، در حوزه اجتماعی همینطور. تمام اون چیزهایی رو که به عنوان درست میگه، آقا عدالت، میبینی یک فردیست که واقعا در حوزه عمل هم داره عدالت میکنه، ذره ای از اون خط زرین عدالت این بر اون بر نمیره. انسان باید بدونه اگر حرفی بزنه و عمل نکنه این حرف میشه وبال گردنش. در سوره مبارکه صف چی میفرماید؟ در آیه 2 میفرماید یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی رو میگید که در مقام عمل خلاف اون رو میکنید؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، از این عمل که سخنی بگویید و خلاف آن کنید بسیار سخت خدا را به خشم می آورد. این که انسان یه چیزی بگه عمل نکنه خدا رو بسیار سخت به خشم میاره. یه تعبیر خیلی عجیبی است در این آیه اومده، در کمتر جای اینطوری میگه خدا رو به شدت به خشم میاره. اگر انسان چیزی رو بگه عمل نکنه، در مورد امر به معروف و نهی از منکر حرف میزنه، تا میرسه یه ذره هزینه هاشو میبینه براش سخته، میگه نه آقا ولش کن اینجا صلاح نیست. حالا خودش کم آورده ها، نه آقا اینجا صلاح نیست. در حوزه جهاد تا میبینه یه ذره ترکش برای بدنش ضرر داره، نه آقا اینجا من نمیتونم. تا هی آقا من انصراف میدم، من نمیتونم، من نمیکشم، من توانش ندارم، من هی داره شونه خالی میکنه، به بهانه های واهی و مختلف حق رو زیر پا میذاره که چی بشه؟ که میخواد قولش رو با عمل آمیخته نکنه، قولش رو در مقام عمل اجرایی نکنه. این نکته خیلی مهمی است. انشالله در جلسه بعد ما روی این ممزوج کردن قول با عمل قطعا نکته های بسیار مهمی رو باید پیگیری کنیم، چون یکی از اون مسائل بسیار مهمی است. انسان های دیندار معمولا در بحث عمل گیر دارن، یعنی در بحث حرف زدن خوب حرف میزنن، میرن یه عده میشینن درس میخونن، پای صحبت علما، پای صحبت انسانهای صاحب نظر، کتاب میخونن، مطالب رو درگیرش میشن، خلاصه یه مقداری با مطالب علمی و دینی و عقاید و اخلاق و احکام و اینا درگیر میشن، یه چیزا یاد میگیرن، بلدن این چیزا رو برقرار کنن. اما وقتی که میخوان عمل کنن، حالا مرد عمل کمه. نظریه پرداز خوبی میشه، استراتژیست دیگه نمیتونه باشه. میتونه نظریه داشته باشه، میتونه حرف بزنه، میتونه در مورد اون مطلب بگه من صاحب نظرم، اما میخواد حالا موضع بگیره در حوزه عمل اجرا کنه، دیگه دست و بالش بسته است، دیگه نمیتونه کاری رو که داره در حوزه نظر میگه در مرحله عمل هم اجرا کنه. این از اون آفتهای بسیار مهمی است که جامعه دیندار باش درگیرن. ممکنه بسیاری از افرادی که در جبهه باطل باشن این مسئله رو عملی کنن، یعنی اون نظریه های باطلش رو در مقام اجرا میاد عمل میکنه، بعد اون جبهه حق اون چرا که در بحث نظری داره نمیتونه در بحث عمل اجرایش کنه، نمیتونه بروز و ظهور عملی بده به اون فکر حقش. خیلی آفت بزرگیش. انشالله در جلسه بعد ما سر این موضوع بسیار بسیار تأکید خواهیم داشت، روی موضوع کار میکنیم و باید بدونیم که این یکی از آفتهای مهم جامعه دین داره که وقتی انسان روی مطلبی حرف میزنه این حرف در مرحله عمل ظهور و بروز خارجی پیدا نمیکنه. ولی انسانهای متقی اینجوری نیستن، مرد میدان عملن، هم در بحث تئوری صاحب نظرن و صاحب نظریه های محکم، قاطع، مستدل، منطقی و قابل دفاعن، هم در حوزه موضع عملی صاحب استراتژی و صاحب موضع محکمی هستن و میتونن در حوزه عملی هم از کارشون از فکرشون دفاع کنن و اون رو در حوزه عمل اجرا کنن و از هیچ مانعی هم نترسن، چون انسان وقتی که در حوزه نظر فکر خوبی داره، حالا شیاطین و انسانهای شیطان صفت همه میان مانع میتراشن که این فکر خوب اجرایی نشه، ولی انسان متقی اینجوری نیست، این موانع رو یکی پس از دیگری کنار میزنه و اون نظر رو در مرحله عمل هم اجرایی میکنه که انشالله باشه برای جلسه بعد. اینم شد مقداری از علامات متقین در این جلسه دهم که نکته های بسیار مهم می داشت. انشالله در جلسه یازدهم که جلسه بعد باشه این ممزوج کردن قول به عمل رو شروع میکنیم و مطالب رو در این باب ادامه میدیم به فضل و رحمت الهی به شرط حیات و توفیق. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین و الطاهرین و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.